بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اختلاف انوار داشتیم و گفتیم که انوار اختلافشون نه به مقدار است و نه هم به عدد و شخص، بلکه اختلاف به شدت و کمال است. برای بیان این مطلب شاهدی رو ذکر کردیم که در اون شاهد ثابت شد که انوار اختلافی به کمال و ضعف و شدت و نقص دارند. در پایان اون شاهد توضیح دادیم که چرا اختلافشون به مقدار نیست و چرا اختلافشون به عدد نیست. درباره این که اختلافشون به مقدار نیست گفتیم که چون نور مصباحی و شعاعی که در این مثال مطرح شدند جسم نیستند و مقدار هم از خواص جسمه، پس اختلاف این دو نور، یکی نور مصباحی و یکی نور شعاعی، نمیتواند از طریق مقدار باشد، زیرا مقدار خصوصیت جسمه و اینها جسم نیستند. و در بیان این که اختلافشون بالعدد نیست توضیح دادیم که اینها از یک نوع نیستند تا اختلافشون بالعدد و شخص باشه. همیشه اختلاف به شخص و العدد بین افراد یک نوعه که اینا اختلاف به شخص و العدد دارن، از کدام به تعبیر اختلاف به عوارض دارن. اگر دو چیز از دو نوع باشند اختلافشون بالعدد و شخص نیست. سوال شد که چگونه بین نور شعاعی و نور اصلی که نور مصباحی است اختلاف نوعی برقراره، در حالی که ایشون می‌فرماید همه نورها حقیقت واحد هستند. جوابی که باید عرض کنیم اینه که حقیقت نور واحده، ولی نور حقیقت نوعی واحد نیست. این حقیقت واحد انواعی داره که یک نوعش نور مصباحی است، یک نوعش نور شمسه، یک نوعش شعاع. این همه انواع مختلفن از یک حقیقت. یک نوعش حتی مجرده و یک نوعش مادیه، یک نوعش جوهره، یک نوعش عرضه. این همه انواع هست برای این حقیقت واحده. پس منافاتی نداره که یک شی حقیقت دو نوع باشن ولی حقیقتشون واحد باشه. حقیقتی که ایشون در اینجا میفرماید حقیقت نوعیه نیست، که اگر واحد بود حتما باید این دو فرد از یک نوع باشند. حقیقت نوعیه اگر واحد شد متعددها از یک نوع هند، ولی اگر حقیقت واحد شد نه حقیقت نوعیه، لازم نیست که متعددها از یک نوع باشن. سلام علیکم. در مانند فیلم چنینه، حقیقت نور واحده نه حقیقت نوعیه. وقتی این حقیقت واحد میتواند انواع مختلف داشته باشه، یک نوعش نور مصباحیست، یک نوعش هم نور شعاعیست. این دوتا نوع دوتا فرد از یک نوع نیستند، پس اختلافشون بلردن نیست. اطلب رو تکرار کردم برای اینکه این سؤال رو جواب بدم. حالا میپردازیم به بحثی که الان میخوام شروع کنیم. توضیح دادیم که
اگر اینا حقیقتشون حقیقت نوعیه واحد نیست، چرا اختلاف رو اینجا ما حتما لازم است به کامران نست به امری خارج از ذات بذاریم؟ مثلا در ذات شده پس معلوم میشود که اینها دو قسمتی شدن، یک امر واحدی که در همه مشترک و هر کدوم یک فصل خاص خودشون.
اینو دیروز صحبت کردیم، فصلی در کار نیست، عرضی در کار نیست، در اینی که اختلاف در حقیقت نیست، اختلاف در ذات هست. اینو دیروز توضیح دادم، ظاهرا مشکل برطرف شده باشه. بله، وارد بحث که بحثی که الان میخوام وارد بشیم اینه که انوار همونطور که عرض شد به کمال و نقص اختلاف دارند. در مرتبه نقص به نوری میرسیم که قائم به نفسه نیست. سلام علیکم. در مرتبه کمال هم به نوری میرسیم که نامتناهی است. در مرحله نقص میرسیم به نوری که قابل به نفس نیست، بلکه حالت عرضی دارد و هیئت نوری است. در مرتبه کمال هم میرسیم به نوری که نامتناهی است. الان میخوام درباره نور نامتناهی بحث کنیم که واجب تعالی است. میفرماد که چون این نور نامتناهی است، هیچ نور دیگری نمیتواند بر او احاطه کند، چون احاطه به نامتناهی ممکن نیست، بلکه اوست که به همه اشیاء احاطه دارد. چون همه انوار متناهی هند، این تنها نور نامتناهی است که از نظر کمال فوق همه است. به این جهت باید بر همه احاطه داشته باشد و بر همه مسلط باشد و هیچ نوری بر او مسلط نباشد. بعد تشبیه میکنه این نور رو به شمس عالم حس. میفرماد اون نور شمس عالم عقل است که نظیر شمس عالم حسه. نسبت اون نور نامتناهی به انوار عقلیه مثل نسبت شمس است در این عالم حس به انوار کوکبیه. خب این یه تشبیهه. در این تشبیه سه تا وجه شبه تصور میشه که ایشون دوتاشو صحیح میدونه، یکیشو غلط میدونه. هر سه وجه شبه رو ذکر میکنیم. وجه شبه اول اینه که همونطور که در این عالم حس انور من الشمس وجود نداره، در اون عالم عقلم انور از نور نامتناهی وجود نداره. همونطور که در عالم حس شمس انور نور هاست، در اون عالم عقلم او انور نور هاست. این یک وجه شبه. این وجه شبه درستیه، اشکالی نداره. وجه شبه دوم اینه که همونطور که در این عالم که عالم حسه انوار مرتب شدن از شمس که نورانی ترین است تا آخرین کوکب ضعیف از جهت نور ضعیفه، همچنان در اون عالم عقل هم انوار مترتبند از اون شمس تا آخرین عقل از جهت نوریت. از ترتیبی در انوار عالم حس حاصله و ترتیبی در انوار عالم عقل حاصله. این دو ترتیب نظیر همان، شبیه همان. و همونطور که در این ترتیب شمس اوله، در اون ترتیب هم اون نور الانوار اوله. اینم بچه شبه دوم، که در این بچه شبه همونطور که توجه کردید ما ترتیب انوار اینجا رو و ترتیب انوار اونجا مشابه دونستیم و سراغاز همه این مرتبها رو در اینجا شمس، در اونجا نور الانوار قرار دادیم. این بچه شبه رو میشون میگه درسته. اما بچه شبه سوم که ایشون دوم ذکرش کرده و رد کرده، بچه شبه اینه که در عدم تناهی شدتن و قوتن به هم شبیه بشن، یعنی تشبیه به این لحاظ باشد که هر دو موجودی هستن که نامتناهی هن، قوتن و شدتن. می فهمد این وچه شبه درست نیست، چون در شمس این وچه رو نداریم. شمس نامتناهی قوتن و شدتن نیست، او متناهیست. بله در جانب خدا این مطلب هست که او نامتناهیست شدتن و قوتن. در طرف مشبه هست، ولی مشبه اون به این وجه شبه رو نداره. پس این تشبیه چون ما این وجه شبه چون مشترک بین دو طرف نیست نمیتونیم، و این هم چون مشترک بین دو طرف نیست نمیتونیم وجه شبه قرارش بدیم. ولی اون دو تایی دیگه چون مشترک بودن قابل بودن که وجه شبه قرار داده بشن. پس توجه شدید که ایشون برای بیان مطلب تشبیه میکنه نور الانواری رو که در عالم عقل است به شمسی که در عالم حسه، و برای این تشبیه هم سه تا بچه شبه تصور میکنه که دو تاش رو صحیح و یکیش رو غلط حساب میکنه. قوتن و شدتن، شدت معلومه، یعنی این نور چنان شدید است که ماورایش دیگه نوری تصور نمیشود. ما فوقش دیگه نوعی تصور نمیشه، میشه شدتا. قوتا یعنی از جهت نیرو و توانایی فعل او اینقدر قویست که فوق او تصور نمیشود و هیچ فعلی را هم نسبت به هیچ فعلی هم عاجز نمیباشد. این میشه نامتناهی قوتا، یعنی از جهت نیرو قویه، به طوری که هر کاری را از عهده هر کاری برمیاد، در مقابل هیچ کاری عاجز نیست. اینو میگیم نامتناهی قوتا. خب صفحه 372 رسیده بودیم سطر سوم. و اذا ثبت ان تفاوت بین الانوار لیس الا بما ذکرنا، یعنی به کمال و نقص و شدت و ضعف. وقتی این مطلب ثابت شد، پس میتونیم در مورد نور الانوار بگیم که تفاوتش با بقیه انوار اینه که او از جهت کمال سرآمد است نسبت به بقیه. و نور الانوار شدته و کمال نوریته، و کمال نوریته، درست ننوشته کتابتون، لا تتناها، شدت و کمال نوریتش لا تتناهاست. حالا که نور نامتناهیست، فلا یتسلط علیه بالاحاطت شیئون، هیچ شیئی بر او نمیتواند به احاطه مسلط باشد و او را احاطه کند، نه احاطه علمی و نه احاطه قدرتی، نه در او میتواند نفوذ کند با قدرتش و نه میتواند کنه او را کشف کند با علمش، چون که هیچ موجودی قدرت بر احاطه بر نامتناهی ندارد. شیء من الانوار المجرده، من الانوار المجرده بیان برای شیء، و روشنه که وقتی ما احاطه انوار مجرده رو نفی کردیم، احاطه بقیه موجودات به طریق اولا نفی میشه، چون احاطه در بقیه موجودات اگر هم بخواد حاصل بشه بسیار ضعیفتر از احاطه ایست که در انوار مجرد است. اگر ما احاطه انوار مجرد رو که احاطه قویه در باره خدا نفی کردیم، احاطه بقیه هم خود به خود نفی میشه. چرا هیچ کس نمیتواند بر اون محیط باشد؟ یا چرا او از نظر نور در شدت و کمال عالی و نامتناهی است؟ لأنه شمس و شموس، همه خورشیدها رو این نور میده و همه خورشیدها به توسط او روشنند، همونطور که همه کواکب به وسیله این خورشید ما روشنند، البته برابر حیات قدیم که حتی کواکب ثابت رو هم نورشون رو کسی از این شمس میدونستن. هرچند اخیرا ثابت شده که اونا نورشون مثل خود شمسه، از شمس نگرفتن، کواکب سیار هستن که نورشون از شمس گرفتن. ولی در فتوای علمای قدیم این بوده، رایج بوده که تمام کواکب چه ثابتشون چه سیارشون نورشون کسی از شمسه. پس وقتی خدا شمس و شموس باشه، یعنی همه شموس نورشون رو از او گرفتن. پس اگر همه شموس نورش رو از او گرفتن، چطوری میتوانن در او احاطه پیدا کنن؟ اونی که نورش رو از او گرفته چطوری میتونه بر نور او احاطه کند؟ و نسبته الی عالم العقل، یعنی نسبت این شمس و شموس، نسبت واجب تعالی الی عالم العقل، چه نسبت هذه شمس حسیست الی عالم الحس؟ در چی شباهت دارد و چه شبه چیست؟ و چه شبه اول که عرض کردیم صحیحه، من حیث انه لا انور منه هناک کما لا انور منها ها هنا، از این جهت که انور از خدا هناک در عالم عقل نداریم، همونطور که انور از شمس ها هنا، یعنی در عالم حس نداریم. این بچه شبه اول که بچه شبه درستی، اما بچه شبه دوم که غلطه، لا من حیث الشدت والقوه، لا از کتابتون افتاده، لا من حیث الشدت والقوه، یعنی بچه شبه از این حیث نیست که از جهت شدت و قوت مشابه هم باشند، زیرا مشابهت از این جهت بینشون برقرار نیست، چون خدا از جهت شدت و قوت نامتناهی است، شمس از جهت و قوت و شدت متناهی است، پس بینشون به لحاظ شدت و قوت تشابه نیست. لا من حیث شدت و القوه، نه اینکه مشابهت این دو از جهت شدت و قوت باشد، لتناهی هما، یعنی شدت و قوت متناهی انف شمس و عدم تناهی ما فی نور الانوار، این شدت و قوت در نور الانوار متناهی نیستند. از این جهت میشه گفت بینش شباهت نیست. پس این وجه شبهه دوم وجه شبهه صحیحی نیست. وجه شبهه سوم، و کما انها هنا تترتب الانوار الانوار الارضیه من الشمس الى اضعف ثوابت نورن فکذا هنار. همونطور که هاهونا اینه در عالم حس، انوار عرضیه یعنی انوار حسیه مترتبند که از شمس شروع می شود که قوی ترینشونه تا از اف ثوابت نورن ادامه دارد، از قوی تا شدید ادامه داره. این ترتب در این عالم حس هست، همونطور که در عالم حس این ترتب هست و رأس این ترتب رو شمس تشکیل میده، همچنین چنین ترتبی در عالم عقل هست و رأس اون مرتبها رو واجب تعالی تشکیل میده. فجدا هناکه در عالم عقل هم تترتب الانوار و ذاتیه، انواری که عرضی نیستن بلکه ذاتیه، من نور الانوار شروع میشود الى ادون العقول نورن، تا اون عقلی که نورش از همه کمتر است که دیگه آخرین عقله و نمیتواند بعد از خودش عقلی رو واسطه در ایجاد عقلی بشود به خاطر کمی نورش. تا این ترتیب در اونجا برقراره و هر چیدم رأس این مرتب ها واجب تالاست. این هم وجه شبهه درستیه. خب سوال میشه که اگر واجب تالا این همه نورش شدیده و این همه نورش کامله، چرا ابصار ما اون رو نمیبینه؟ نور اگر کامل باشه قوه مدرکه حسن ضعیف باشه میتونه نور رو ببینه؟ جواب میدن نه، قوه مدرکه ما ضعف داره، به خاطر ضعف توانایی نداره که این نور رو مشاهده کنه. احتجاب واجب تعالی نه به خاطر تاریک بودنشه، نه به خاطر کم نور بودنشه، بلکه به خاطر عاجز بودن ماست که نمیتوانیم این نور شدید رو ببینیم. مثل انسانی که در روز نمیتونه به خورشید نگاه کنه، یعنی اصلا به شعاع خورشید هم نمیتونه نگاه کنه. ممکن نمیتونیم به خود خورشید نگاه کنیم، ولی انسان هایی هستن که چشمشون ضعیفه به شعاع خورشید هم نمیتونن توجه کنن. روز که میشه چشم رو میبندن، اگه چشمش رو بس کنه اشک از چشمش میاد، با اینکه به خورشید هم نگاه نمی کنه. این مریضی رو داره. این به خاطر ضعف باصرش هست که از دیدن خورشید محرومه، نه به خاطر اینکه خورشید تاریک باشه. خورشید منوره، این آدم نمیتونه ببینه. همچنین واجب تعالی منور است به نور معنوی، اگر ما نمیتونیم ببینیم به خاطر ضعف مدارکمونه. هم قوه باصرمون ضعیفه، هم قوه متخیلمون ضعیفه، هم قوه عاقلمون ضعیفه. البته باصره و متخیله در مورد خدا تصور نداره که به خاطر رؤیت کنه، چون اون نور نور معنویه. نور معنوی رو با حواس نمیشه دید، نور معنوی رو باید با عقل درک کرد. ولی قوه عاقل ما باز ضعیفه، مثل چشم هم اون موجودی میماند که نسبت به خورشید ضعیفه. و احتجابه انا، حجاب گرفتن خدا از ما و در حجاب بودن خدا از ما که ما نمیتونیم رو ببینیم، این نمحول کمال نورهی و ضعف قوانا، چون او کاملا منیر است و ما کاملا ضعیفیم. علت ندیدن ما اینه که او نور قوی است و ما مدرک ضعیفیم. لال خفاهی، نه اینکه او مخفی باشد و تاریکی درش باشه یا کم نوری داشته باشه. که احتجاب شمسه من الخفاش و الاجهر و نحوه ما، مثل اینکه در همین عالم حس شمس در حجاب می رود از خفاش، که خفاش می بینید روز تقریبا یه جا مخفی میشه، میگن از نور فرار میکنه و شب مشغول فعالیت میشه. به معنی که خورشید غروب میکنه هنوزم هوا کامل تاریک نشده، میبینید به فعالیت میفته. تا یه پاسی از شب هم میبینید که مشغول فعالیته تا دو مرتبه بره. البته بعضی از این خفاشا هستن که تا صبح فعالیت میکنه، مثل پشه میمونن. پشه که خون انسان رو میمیکه، این خفاشا هم هستن که خون حیوانات رو میمیکن. تا صبح هم حیوانات رو که خوابن عذیت میکنه، همونطور که پشه انسان رو. که احتجاب شمسی من خفاش اجول اجهر، اجهر انسان روزکور رو میگن. روزکور که در روز یا آفتاب چیزی رو نمیبینه. و نحوه ما کسان دیگر هستن که بعضی ها یه مریضی مثلا موقتی برشون عارض میشه که بازم روز نمیتونن خورشیده ببینن. میگن این کسانی که ابروهاشون سفیده اینا هم در نور خورشید اذیت میشن، چون همین سیاهی ابرو مانع میشه که نور چشم آزار بده، ولی وقتی چشم سفید، وقتی ابرو سفید باشه مانعیت نداره، شاید هم تازه نور رو تقویت کنه. خب مطلب بعدی، واجب تعالی رو نمی شود چنان شدید و نور دانست که ماوراش هم نوری ممکن باشد. او رو باید نور شدیدی دانست که ماوراش نوری ممکن نیست باشد، یعنی مافوقش نوری تصور نمیشه. خدا باید همچین نوری باشد که مافوقش نوری تصور نشود. اگر خدا رو در یه حدی از نور قرار دادیم که ماورای اون حد هم نور تصور میشد، کار غلطی کردیم، چون این باعث میشه که خدا به یه حدی از نوریت مختص بشه و حد فوق اون حد رو نداشته باشه. وقت سوال میشه که اختصاصش به این حد به چه جهته؟ خودش که نمیتواند خودش رو اختصاص بدهد به این حد، پس باید کسی او را به این حد اختصاص بده، موجودی او را به این حد اختصاص بده، چون هیچ موجودی خودش رو نمیتواند محدود کنه. ممکن از اول محدود آفریده بشه، اون خالق از اول اینو محدود بیافرینه که اون محدودش میکنه، اما یه موجود بخواد خودش رو نامتناهی کند یا بخواد خودش رو محدود کند، نمیتونه. هیچ موجودی محدود کننده یا نامتناهی کننده باید از خارج باشه. یه وقتی از اول یه موجودی نامتناهی است، یا یه موجودی از اول متناهی آفریده شده، این خب مشکلی نداره، اما اگر یه موجودی باشد که بخوان نامتناهیش بکنن یا متناهیش بکنن، اون احتیاج داره به این شاملی از خارج داشته باشه. واجب تعالی اگر نورش بخواهد اختصاص پیدا کند به حدی، همین اختصاص پیدا کردن به حد عامل میخواد و لازمش اینه که بر واجب تعالی موجودی قاهر بشود و مسلط بشود و نور او رو محدود کند. به تعبیر بهتر، نامتناهی بودن دلیل نمیخواد، علت نمیخواد. یه موجودی ممکنه از اول نامتناهی باشه به خاطر شدتی که داره، اما متناهی شدن یعنی محدود بودن، علت میخواد. چرا این موجود نتوانسته نامتناهی بشه و محدود شده؟ یا به خاطر ضعفش باید باشه، یا به خاطر اراده عامل بیرونی باید باشه، یا به خاطر موانع قاصره باید باشه، بالاخره یه عاملی باید داشته باشه. واجب تعالی که ضعف درونی نداره، چون اگه بخواد ضعف درونی داشته باشه که واجب نمیشه، پس این از طرف درون نمیتواند مختص بشود، از بیرون باید مختص بشه. یا موجود مریدی باید با ارادش او را اختصاص داده باشد به حدی، و یا یه موجود قاصری او را مجبور کرده باشد که به این حد اکتفا کند، و در هر دو حال لازم میاد که موجودی بر خدا قاهر و مسلط باشد، در حالی که هیچ چیزی همونطور که بیان کردیم نمیتواند خدا را احاطه کند و بر او مسلط و قاهر باشد، بلکه اوست که بر همه اشیا قاهر و مسلطه. پس نتیجه گرفتیم که شدت نوریت خدا در یه حدی اختصاص پیدا نمی کنه، اختصاص به یه حدی نداره، هیچ حدی رو نمیشه برش تشکیل داد. ولا یتخصص شدته ای شدت نور الانوار عند حد، شدت نور الانوار عند حد تخصص پیدا نمی کند و در یه حدی متوقف نمی شود. در یه حدی که یمکن ان یتوهم وراءه نورون، وراءه یعنی فوقه، در یه حدی که فوقش نوری تصور شود، بله اگه فوقش نوری تصور نشود که این در واقع همون بی‌نهایت بودن خداست، ولی اگر نورش در یه در جایی توقف کند که فوق او هم نوری تصور بشود. این به معنی محدود بودن خداست. وقت محدود بودنش احتیاج به حاد داره، یعنی یه موجودی باید او رو محدود بکنه. بله، ولا یتخصص عند حد که سیکون له حد و تخصصان، تا برای او حدی باشد و تخصصی باشد که این حد و تخصص استدعا می کند که مخصصی و قاهری لهو برای خدا ثابت باشه، یعنی یه مخصصی و یه قاهری داشته باشیم که یک هرهو علا ذالک الحد خدا رو بر این حد وادار کند. فلا یتجاوز از اون منها، خدا از اون حد تجاوز نکند، در حالی که خوبه محالون این که خدا مخصصی داشته باشد و قاهری داشته باشد محال است. بل هو القاهر به نوره، یعنی به سبب نوری قاهر است، لجمیع الاشیاء کانت انوارن قاهرتن، یعنی سبا اون کانت این اشیا انوارن قاهرتن اون نفوس مدبرتن او غیر هما، یعنی قواسق باشن، همه موجودات رو خدا با نور خودش ده می کند و بر همه موجودات به وسیله این نور تسلط دارد، که اون موجودات انوار قاهره باشن یعنی اغول یا نفوس مدبره باشن یا غیر اینها بقیه موجودات. پس چیزی پیدا نمی شود که او بتواند قاهره بر خدا و مسلط بر خدا باشد و حدی را بر خدا تحمیل کند. خب تا اینجا معلوم شد که خدا نور بی نهایته. توجه کنید، می خواهم مطلب رو طوری توضیح بدم که روشن بشه چرا مصنف وارد این بحثی که الان میخوام بخونیم شده. در این بحث میخواد به عینیت صفات و ذات اشاره کنه. خب این چرا توی بحث ما داره؟ عینیت ذات و صفات چرا توی به نوریت خدا داره؟ الان میخوام بگیم، داریم میگیم خدا نور نامتناهی است. حالا یه دفعه پرداختیم به این بحث که ذات خدا و صفات خدا یکی هست، هر دو این همه چرا توی داره، میخوام طوری توضیح بدم که ربطش هم معلوم بشه. ما گفتیم خدا نور نامتناهی است و نور محض. از این مطلب استفاده می شود که غیر نوریت چیزی در او دخالت ندارد، چون اگر غیر نوریت چیزی در او دخالت کند، اون غیر نوریت یا ظلمت یا ذله، یا سایه یا ظلمته، هر کدوم از این دوتا میشن غیر نور. و وقتی دخالت کردن نور نامتناهی رو متناهی میکنن، یعنی یه جا این نور رو قطع میکنن، یه جا جایی که ظلمت میاد یا ظلمت، این نور قطع میشه، همونجا تخصص حاصل میشه، همونجا تناهی حاصل میشه. و ما گفتیم واجب تعالی نمیتواند متناهی باشد، حتما باید نامتناهی باشه. پس ظلمت و ظل یعنی غیر نور در او راه نداره، هر چی در او راه داره نوره. این مطلب روشنه؟ خب پس علم او هم نوره، قدرت او هم نوره، فاعلیتش هم یرجع الی نور، همه چی نوره. اگر علمش نوره، ذاتش هم که نوره، پس این علمش این ذاتش. اگر علمش نوره، قدرتش نوره، ذاتش هم نوره، پس صفاتش این ذاتش هست، صفاتش این همند و همه این ذات هست. این از کجا استفاده شدیم؟ از اینکه واجب تعالی نوره، واجب تعالی نور محضه، ظلمتی و ذلی در او دخالت نداره، پس اوصافش نمیتوانن ظلمانی یا حالت ذلی داشته باشند، بلکه اوصافش هم باید نوری باشند. اگر اوصافش نوری بودن با صنف خودش فرق نمی کنه، میشن این ذات، صفات این ذات هست. توجه کنیم چرا به چی مناسبتیشون وارد این بحث شده. قبلا داشتیم که صفات خدا این ذات خدا هست، الان هم با این بیان ثابت کردیم که صفات خدا این ذات خدا هست. پس نتیجه میگیریم که علم خدا همون نوریتش، یعنی چون نور است همه چیز را روشن میکند و همه چیز پیش او مکشوف است. خب این نور کارم انجام میده، کار نور ایجاد شعاعه یا تنویره، که شعاع در اون مراحل اولی حالت نوری دارد، در مراحل وسطی یه خورده تاریک‌تر میشه، در اون آخرها ممکنه کاملا تاریک بشه. پس همه خلق از نور او درست شدند، منتها از اون بالا که شروع شدن تا پایین هی کم کم کدر شدن بر اثر تنزل، تاریک شدن تا رسیده به یه موجود قاسق. از اون نوری که عقل اول شروع شده تا رسیده به یه موجود قاسق، همه افاضه همین نورن. پس این نور مفیدم هست، فاعلم هست، ضمناً قادرم هست. که اگه قادر نبود این کارا نمیتونست بکنه. پس همه قدرت، افاضه، فاعلیت همه برمیگرده به همین نور. همونطور که علمش نوریتشه، قدرتش هم به توسط نوریتشه. افاضه و فاعلیتش هم از این جهت است که نور است. توجه بکنید، اختلاف تعبیر رو توجه بکنید. میگیم علمش عین نوریتشه و قدرتش نمیگیم عین نوریتشه، به نوریتشه. چرا میگیم به نوریتشه؟ چون ما افاضه او را که همون افاضه نور باشد، نوری که در انتها بالاخره به قصد منتهی میشه، این فاعلیت رو، افاضه رو که ملاحظه میکنیم، قدرت رو کشف میکنیم. پس قدرت او به همین نوریتش هست که این نوریت مفیده است. به افاضه‌ای که این نوریت حاصل میکند قدرت کشف میشه، قدرتش به همین نوریتشه. یعنی چون نور است قادر است، چون نور است که میتواند افاضه است. پس به خاطر نوریت است که میتواند این افاضه رو داشته باشد، بنابراین قدرتش به نوریتش. ولعنکه، این لعنکه تعلیل برای بعده، عطف بر قبل نیست، جمله استنافی است، تعلیل برای ما بعده. و چون تو دانستی در گذشته که صفات حقیقی خدا، نه اضافی و سلبی، صفات حقیقی خدا عین ذات او هستند، ذاتی که واحد است، من جمیع الوجوه، من جمیع الوجوه رو میتونید قید الواحده بگیرید، میتونید قید این بگیرید، هر دوش درسته. ذاتی که واحد من جمیع الوجوهه، یا ذات واحد، صفات از جمیع وجوه این ذاتند، صفات از جمیع وجوه این ذاتند، یعنی هیچ تفاوتی با ذات ندارند. حتی تفاوت مثلا فرض کنید که جزء و کلی، تفاوت عارض و معروضی، هیچ جور این تفاوت اصلا نیست بینشون. وحیه نوریه، زمیر هیه به ذات برمیگرده. وحیه اون ذاتی که میخوان بگیم صفات عین او هستن، همون نوریت محضه، همون ظهور صرفه. یعنی خدا نور محضه، خدا ظهور صرفه، این ذاتشه. صفاتش هم میخوان بگیم که عین همین ذاتشه. فعلمه نوریتو، علم خدا همون نوریت خداست. و قدرته ایزن به نوریته، قدرتش هم به توسط نوریتش، یعنی چون نور است قادر است بر ایجاد شعاع، شعاعی که بالاخره به اون صور خاصی که هست یعنی ظاهر میشن. و قهره للاشیا والفاعلیه من خاصیت نور، این که قاهر همه اشیاست، این که نسبت به اشیا فاعلیت دارد، این از خاصیت نور است. نور چی کار میکنه؟ وحیه. هیه برمیگرده به خاصیت، خاصیت نور افاضت و شعاع از نور و همچنین تنویر است. تنویر اصلا بر افاضه است. خاصیت نور این است که شعاع از این نور افاضه می شود و خاصیت نور این است که تنویر می کند، یعنی جای دیگر روشن می کنه، که همون با افاضه شعاع یکیه، تنویر و اضافه شعاع یکیه، اصلا تفسیری است. خاصیت نور افاضه شعاع، افاضه شعاع چیه؟ قهره. وقتی شعاع رو افاضه کرد، رو شعاع رو روشن کرد، یعنی قاهریت و تسلط بر شعاعه. همچنین اصلا با همین افاضه خودش شعاع رو می آفرینه، بعدم بعد از آفرینش هم روشنش میکنه، بهش مدد میرسونه. همه اینا افاضه است، همه اینا فعله. پس همه اینا قاهریت، همه اینا فاعلیته. پس فاعلیت و قاهریتش هم از خاصیت نورشه، چون نور از فاعل است، چون نور از قاهر است. تمام شد. تا اینجا بحث مقدمی که ما در این فرق میخواستیم مطرح کنیم مطرح کردیم و تموم شد. از چلی این فصل معنور است به سه عنوان. یکی این که عقول نامتناهی هستند قوتن و اثرن، اثر نامتناهی صادر می کنند. دوم این که نفوس متناهی هستند قوتن و اثرن. سوم این که لا مؤثر فی الحقیقه الا الله تعالی. الان میخوام وارد این سه عنوان بشیم. تا حالا بحث مقدمی داشتیم. در بحث مقدمی بیان کردیم که تفاوت به کمال و نقصه، تفاوت در نور به کمال و نقصه، و بیان کردیم که در رأس این انوار کاملی قرار گرفته است که در نوریت نامتناهی است و هیچی غیر از نوریت در او دخالت ندارد، اون نور صرف است. از این بحث اخیری که امروز شروع کردیم که واجب تعالی نور صرف است و بر همه چیز حاضر دارد، عنوان سوم رو نتیجه میگیریم. بعدا یادتون باشه از همین مطلب عنوان سوم نتیجه میگیریم. عنوان سوم که لا مؤثر فی الحقیقه الا الله، چون همه نورها در احاطه این نورند، پس هر چی میخواد اثری رو صادر کند باید به توسط این نور محیط صادر کند. بنابراین لا مؤثر فی وجود الا الله ثابت میشه. اینو بعد ان شاء الله نتیجه میگیریم. مثلا مطلبی که امروز خوندیم. ولی از بحثایی که کردیم معلوم شد که ما نورهایی داریم کامل، نورهایی داریم متوسط. نور کامل که همون عقولند، نه نور نامتناهی. البته نور نامتناهی همینطوره. نور کامل که عقولند ولو نامتناهی هم باشه که واجب تعالیست، تأثیرشون و قوتشون نامتناهیست. الان اینو میخوام بگم. نور متوسط که نفوسن، تأثیرشون و قوتشون متناهیست. که توجه میکنید این بحثی که الان میخوام شروع کنم ارتباط بحث قبل داره. یعنی وقتی ما نورها رو به دو قسم کامل و متوسط و نازل تقسیم میکنیم، در این بحث پیش میاد که کامل اثرش چگونه است، متوسط اثرش چگونه است، نازل چی. ما بیان میکنیم که موجود کامل اثرش نامتناهی است و موجود متوسط اثرش متناهی است. موجود های ناقص هم که شاید اثر نداشته باشن اصلا، یا فرض کنید که اثر هم داشته باشن یک اثر بیشتر ندارن. مثلا آتش فقط حرارت داره و احراق، که حرارت و احراق هم تقریبا یکی هست. خب حالا وارد بحث میشیم. ایشون میفرمد که عقول به یک معنا متناهی هست، به یک معنا نامتناهی هست. چون متناهی رو ما دو جور معنا میکنیم، دو جور معنا میکنیم. قهرن نامتناهی هم دو جور معنا میشه. یک معنا برای متناهی یعنی موجودی که فوق داشته باشد، یا به تعبیر دیگر اتم از خودش را داشته باشد، این میشه متناهی. موجودی که اتم از او هم موجود باشد، این میشه متناهی. نامتناهی در مقابل این متناهی می شود موجودی که اصلا معزو وجود ندارد و فوق او وجودی نیست. این یه معنا برای نامتناهی. به این معنا عقل متناهیه، چون فوق داره، فوقش خداست. به این معنا تنها نامتناهی خداست، چون تنها کسی که فوق ندارد اوست. این یه معنا برای متناهی نامتناهی، که به این معنا عقل نامتناهی نیست بلکه عقل متناهیه. یه معنای دیگر داریم، موجود نامتناهی یعنی قوتن و اثرن نامتناهی، یعنی کارش کار نامتناهی است. هر چی کار کند قوه کم نمیاره، دوباره میتونه کار کنه، عاجز نمیشه. به این معنا در مقابلش نامتناهی است. متناهی یعنی کسی که کارش متناهی است و بعد از اینکه مدتی کار کرد دیگه ناتوان میشه، این میشه متناهی. در مقابلش نامتناهی است که هر چقدر کار کند ناتوان نمیشود. به این معنا عقول نامتناهی، یعنی همونطور که خدا نامتناهی است، یعنی خدا شدتاً و اثراً نامتناهی است، هر چه کار کند عاجز نمیشود. عقول هم اینچنینند، هر چه کار کند عاجز نمیشن. البته عقول خدا بالاصاله اینچنینه، عقول بر اثر فیضی که خدا بهشون داده اینچنینند، به ذات اینطور نیستن. پس روشن شد که ما دو معنا برای متناهی داریم و در مقابل دو معنا برای نامتناهی داریم که مقابل متناهی هست. به یک معنا عقول متناهی هست، به یک معنا عقول نامتناهی هست. به این معنا که به این جهت که فوقشون یعنی فوق عقول موجود اتمی قرار گرفته، اونها متناهی هست. نامتناهی نمیتونن باشن. به این معنا که اثرشون اونها رو خسته نمی کنه، ناتوان نمی کنه، هر چقدر ادامه پیدا کنه، به این معنا نامتناهی هست، متناهی نیستن. پس ثابت شد عنوان اول فصل که عقول از جهت اثر نامتناهی هست، هر چقدر کار کنن خسته یا ناتوان نمیشن. و اما الانوار القاهره من المقربین، که عبارتن از مقربین، انوار قاهره از جدن بارها که همون عقول هست، فانوارها متناهیتون، انوارها متناهیتون، بعد میگیم وحیه غیر متناهیتون، به یه معنا متناهیان، به یه معنا غیر متناهیتون، انوارشون متناهیان اگر قصد شود به نهایت این معنا که ان یکون الشی وراءه ما هو اتم، شی طوری باشد، عبارت توجه این چیزی معنا میکنم، من منظورم از متناهی بودن این است، من اون یا به نهایه یعنی اون یا به متناهی بودن، این که شی طوری باشد که وراءش و فوقش ما هو اتم مهن قرار گرفته باشد، اگر شی این چنین باشد می شود دارای نهایت، می شود متناهی. اگر به متناهی این معنا رو خاص کرده باشیم، عقول به این معنا متناهی هستند، چون جوری هستند که ورایشون ما هو اتم هست، یعنی خدا. ولی هیه یعنی همین انوار قاهره غیر متناهی شدتن هستن، غیر متناهیت شده هستن، این اونی ان لها یعنی لین انوار قاهر سلوح و انیه سلمین ها آثار غیر متناهیه، اگر از نامتناهی قصد شود که برای انوار قاهر این صلاحیت هست که ازشون آثار غیر متناهیه حاصل شود، صادر شود، اگر این معنا قصد شد، بله اقول متصفن به نامتناهی، اون معنای اول اگر قصد شود اقول متصفن به متناهی، این معنای دوم باعث میشه که متصف بشن به نامتناهی. فعلا خب به چه دلیل اینا نامتناهی هست؟ به چه دلیل عقول نامتناهی هست؟ یعنی اثرشون نامتناهی است. ایشون میفرماید که در جای خودش ثابت شده که در حرکت فلکی عقول نقش داره، یعنی افلاک که حرکت میکنند عامل این حرکت عقوله، که بعدم در صفحه بعدم یه توضیح مختصری در این زمینه میگیم انشاءالله، که عقول عامل حرکت افلاکه، این یک مقدمه. و ثابت شده که افلاک حرکتشون نامتناهیست، من الازل شروع شده الی الابد هم ادامه دارد، افلاک از بین نمیرند، حرکتشون هم از بین نمیره. این رو فلاسفه گفتن و حرف درست هم نیست، گفتن که من الازل حرکت فلک شروع شده الی الابد هم ادامه داره، همین فلک صدر را میگه نه همین، نه همین فلک، بلکه حرکت فلک از ازل شروع شده، چون خلق فلک از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه پیدا میکنه، منتها فلک ها عوض میشن، حرکتشون عوض میشه، ولی مشیا میگن نه، یک همین فلکی که الان هست از ازل بوده تا ابد هم هست، فلک از بین نمیره و حرکتشون از بین نمیره. هر دو گروه متوافقن و متفقن بر این که حرکت افلاک نامتناهی است، ولی این که حالا حرکت همین افلاک نامتناهی است یا حرکت مجموعه افلاکی که شاید نامتناهی باشن نامتناهی است، این دیگه مورد اختلافه. علی حال حرکت افلاک نامتناهی است، اینا مقدمه دوم. مقدمه اول این بود که حرکت افلاک مستند است به عقول، مقدمه دوم این بود که حرکت افلاک نامتناهی است، نتیجه این است که این نامتناهی مستند است به عقول، یعنی از عقول آثار نامتناهی صادر است. توجه میکنید که با این دلیلی که مبتنیست بر مقدمات مقبوله، مقدماتی که خودشون قبول دارن، با این دلیل ثابت میکنن که عقل نامتناهی اثرن یا آثارن، یعنی آثار نامتناهی دارد، به این معنا که کارش تموم نمیشه، هر چقدر کار بکنه دو مرتبه باز توانایی برای کار بعدی داره. دلیلش هم اینه که هر چقدر حرکت میدهد فلک رو، دو مرتبه میتواند حرکت مجدد بدهد و هاشده لا اله نهایه. فا اینا سنوبر هنو علا دوام البراز خل فلکیه و الحرکات دوریه، بعدن برهان اقامه میکنیم برای این که براز خل فلکیه دائمن، براز خل فلکیه یعنی اجسام فلک، اجسام فلکیه دائمن و حرکات دوریهی که اینها میزنن اونها دائمن، و ثابت میکنیم که این حرکات غیر متناهیت العدده، یعنی هر دوری که میزنیم یک حساب کنیم دور بعد، دو حساب کنیم دور بعد، سه حساب کنیم، تعداد این حرکات نامتناهی است، قابل شمارش نیست، نه نامتناهی قابل شمارش نیست، واقعا نامتناهیه. لهیه. این حرکات نامتناهی من آثار العقول است. این مقدمه دیگر، حرکات نامتناهی این یک مقدمه. عنوان دوم فصل اینه که نور مدبر یعنی نفس، چه نفس انسانی باشد و چه نفس فلکی، آثارش باید متناهی باشه و آثار نامتناهی از او صادر نمیشه. این مدعا هست. این مدعا هم در نفس انسانی هست و هم در نفس فلکی. نفس انسانی رو اونطور که مشاهده میکنیم میبینیم که آثارش متناهی است، اما در نفوس فلکی آثار نامتناهی ما اعتقاد داریم، معتقدیم که اینها دورانشون دوران همیشگی است. سلام علیکم. دورانشون دوران همیشگی است و بنابراین کار نامحدود ازشون صادر میشه، کار نامتناهی صادر میشه. این اشکال در نفوس فلکی وارده، در نفوس انسانی وارد نیست. وقت باریم جواب بدیم که ایشون بعدا جواب میدن که چرا در نفوس فلکی با اینکه باید آثار متناهی باشد آثار نامتناهی صادر می شود. حالا این فعلا مورد بحث ما نیست، میذاریم برای وقتی که بهش رسیدیم که در صفحه بعد انشاءالله می رسیم. اما فعلا مدعا رو می خواهم اثبات کنیم که نور مدبر یعنی نفوس فلکیه یا انسانیه آثار متناهی دارن. ایشون این رو به سه دلیل اثبات میکنه که میشود سه دلیل و دو دلیل هم قرار داد که حالا توضیح میدم معلوم میشه. دلیل اول اینه که جسم یک موجود متناهی است، هر جسمی به دلیل تناهی ابعاد، همه اجسام بودشون متناهی است. اجسام جزئی که بودشون متناهی است مشهوده، میبینیم که همه بود متناهی دارن. کل جسم عالم هم بودش نامتناهی است. اینو در بحث تناهی ابعاد با دلیل ثابت میکنن. پس هر چی که جسم است متناهی است، چه جسمهای جزئی رو حساب کنید چه کل اجسام رو هم دیگر رو حساب کنید، همه ابعادشون متناهی است. بنابراین جسم متناهی است. اگر جسم متناهی است، نفس رو، نفوس فلکی رو و همچنین نفوس انسانی رو به جسم تعلق دادن. البته تعلق حلولی نیست. در نباتات تعلق حلولی است، در حیوان بنابر نظر مشابه هم که این احتمالاً بنابر نظر شیخ اشراق تعلق حلولی است، بنابر نظر صدرا تعلق در حیوانات حلولی نیست، ولی تعلق در نفوس انسانی و نفوس فلکی به قول همه حلولی نیست، بلکه تعلق شوقیه. یعنی نفس ما اشتیاق دارد به بدن، همونطور که بدن اشتیاق دارد به نفس، چون نفس تکاملش را در بدن میبیند و بدن قوامش را به نفس میبیند، به همین جهت به هم دیگه اشتیاق دارد. تعلق شوقیست، فرق نمیکنه. بالاخره تعلق که آمد، تعلق نفس به امر متناهی است و تعلق به امر متناهی حد اون طرف دیگر رو هم متناهی می کند. یعنی اگر متعلقان اله که جسم است متناهی است، متعلق هم که نفس است باید متناهی بشه. همه چیزش باید متناهی بشه، ذاتش باید متناهی باشه، قواش باید متناهی باشه، تمام حسیاتش باید متناهی باشه. چرا؟ چون معنا ندارد که شیئی که یک حس نامتناهی دارد به امر متناهی تعلق بگیرد. این واضحه که اگر نفس تعلق گرفت به جسمی که متناهی است، حتما نفس باید من تمام حسیات، هم من حس ذات هم من حس قوا متناهی باشه. الا درست نیست. اگر از یه جهت نامتناهی باشه، همون نامتناهیش نمیتواند به متناهی تعلق بگیره، ولی چون به متناهی تعلق گرفته پس باید متناهی باشد به تمام حسیاتش، هم به حسیات ذاتش هم به حسیات قوش. اگر قوش متناهیست، اثر نامتناهی نمیتونه داشته باشه و حوال مطلوب. این دلیل اول. دلیل اول رو به این صورت تنظیم میکنیم: نفس تعلق شوقی دارد به جسم و جسم متناهیست، پس نفس تعلق شوقی دارد به متناهی. این یک قیاس. دوباره این قیاس رو نتیجه قیاس مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. نفس تعلق دارد، تعلق شوقی دارد به امر متناهی، و هر چیزی که به امر متناهی تعلق داشته باشد باید خودش هم متناهی باشد من تمام الحیثیات. پس نفس متناهی است من تمام الحیثیات. درست نفس قوه نامتناهی دارد ولی فعلا متناهی است. قوه نامتناهی دارد، میتواند به سمت بی‌نهایت برود، ولی خب در این صورت از نه از بدن جدا میشه ولو اختیارن. اما الان بالفعل متناهی است، هم خودش متناهی است هم قواش. نتیجه میگیریم که پس نفس به تمام حیثیتش از جمله به قوایش متناهی است. اگر به قوایش متناهی بود، قوای متناهی اثر متناهی، دوباره همین میشه، همین قضیه، همین نتیجه که از قیاس دوم گرفتیم. سلام علیکم. نتیجه که از قیاس دوم گرفتیم دوباره مقدمه قیاس سوم قرار بدیم، بگیم نفس به تمام قوایش متناهی است و قوای متناهی اثر متناهی دارن، پس نفس اثر متناهی دارد به حال مطلوب. توجه کنید که با سه قیاس مطلب رو ردیف کردیم و تمام کردیم. این دلیل اول بود. حالا عبارت توجه کنید: و نور المدبر یعنی نفس فلکیتن کانت و انسانیتن، چه فلکی باشد و چه انسانی، یجب نهایت و آثارهی. عرض کردم این عنوان دوم فصله، آثارش باید متناهی باشه. فإنه دليل اوله، فإنه ان كان غير متناهي القوه من هوس في علائق الظلمات، اگر متناهي القوه بود در علائق الظلمات یعنی در اجسام حبس نمیشد. علائق به معنای بستگی، به معنای دوستی، هر دو اینجا مناسبه. چرچ کردم تعلق تعلق شوقیه، چون تعلق تعلق شوقیه، هم به معنای وابستگی میشه علاقه رو در اینجا معنا کرد، هم به معنای دوستی و محبت و شوق. اگر این متناهی القوه نبود، نمی توانست اشتیاق داشته باشد به ظلمات، نمی توانست وابسته باشد به ظلمات، یعنی برسان حبس نمی شد در علائق ظلمات، یعنی در اون ظلماتی که این موجود رو بند میکنن، حالا یا بندش میکنن شوقن، یا بندش میکنن محلن، یا محل میشون یا مشتاقون اله میشون، بالاخره یه جوری این موجود رو بند خودشون میکنن. اجسامی که این صفت دارن المتناهی الذوات هستن. این المتناهی الذوات که صفت ظلمات قرار گرفته مشعر به علیته که چرا نمیتواند نفس دارای قوه نامتناهی باشد، چون ظلمات متناهی، چون ارتباط دارد به ظلمات متناهی و این ارتباطش به متناهی اجازه نمیدهد که خودش متناهی باشد. حالا چرا اجسام متناهی ذوات هستند؟ لتناهی الابعاد، در جای خودش ثابت شده که ابعاد متناهی هستند. این دلیل اول بود. دلیل اول بر این که نفس ناطقه انسانی یا نفس ناطقه فلکی آثار نامتناهی ندارد بلکه آثارش متناهی است. اما دلیل دوم، متناهیتون جواز بلقوا و شوق طبیعی. سلام علیکم. متناهیتون جواز بلقوا و شوق طبیعی، همینطور که میخونم، البته یه جور دیگه میخونم بعدا معنا میکنم، بنابر این طور که خوندم این دلیل دوم میشه، اما بنابر یه صورت دیگه میخونم اینو ملحقش میکنم به دلیل اول که هر چیدم از خارج که سه دلیل داریم یا دو دلیل داریم. الان این دلیل دومه که بنابر، سلام علیکم، بنابر یک قرائت ملحق میشه به دلیل اول. اما حالا فعلا دلیل مستقل میخوام قرارش بدیم که دلیل اول دلیل دوم باشه. میفرماد که اون افعالی که اون قوای انسانی که در فعلش دخالت دارن و باعث صدور فعل از اون میشون، سه تا قوه، یک قوه ادراکی و دو قوه عملی. قوه ادراکی یا تخیل یا تعقل، که ما تخیل میکنیم یا تعقل میکنیم که این کار برای ما مفیده یا این کار برای ما مضره. بعد قوای عملی به کار میافتن. سلام علیکم. یا قوه شهوت به کار میافته برای جذب کردن، یا قوه غضب به کار میافته برای دفع کردن. پس قوای عملی ما در واقع همین دوتا هستن. اون ادراک زمینه است، اون دخالت مستقیم، اون دخالت مباشری در صدور فعل نداره. اونی که دخالت مباشری داره این شهوت و غضبه. خب شهوت و غضب جوازه‌ای دارند، مشتهیات جاذبه شهوتند و منافرات جاذبه غضبند. یعنی منافرات غضب رو جذب میکنند برای اینکه غضب اونها رو دفع کنه، مشتهیات شهوت رو جذب میکنند برای اینکه اون مشتهیات رو به دست بیاره. خب مشتهیات کمند، مشتهیات متناهی هست، مشتهیات و منافرات متناهی هست. نفس ما که میخواهد فعلی انجام بدهد، اثری صادر کند، چه اثر اثرش حاصل باشد از شهوت، چه اثرش حاصل باشد از غضب، بالاخره میخواد اثر روی این جوازب پیاده کنه، یعنی رو مشتهیات میخواد پیاده کنه یا رو منافرات میخواد پیاده کنه. اگر مشتهیات و منافرات متناهیان، اثری هم که روی اینها پیاده میشه متناهیست، یعنی اون اثری که از قوای نفس یعنی شهوت و غضب صادر میشه متناهیست، چون متعلقاش متناهیه. اون چیزهایی که غضب میتونه بهشون تعلق بگیره، اون چیزهایی که شهوت میتونه تعلق بگیره متناهیان، و چون اینها متناهیان ممکن نیست که قوه نامتناهی بشه، و اگر قوه نامتناهی نبود اثر نامتناهی نداره. این یه مطلب. یه مطلب این که اصلا خود شهوت و غضب که دو تا قوه شوقی‌اند، شوق طبیعی دارن، خود شوق طبیعی نامتناهی نیست، شوق عقلی نامتناهیه. شوق عقلی نامتناهی، ما اشتیاق پیدا میکنیم به کمالات عقلی، هر چی جلو بریم شوق دوباره میاد، تمام شدنی هم نیست. اما شوق طبیعی نامتناهیه. خب خود همین قوای ما از باب این که قوه شوقی هستن، خود همون شوقشون یعنی همون صفتشون، همون ذاتشون متناهیست. اگر متناهیست اثر نامتناهی نمیتونه داشته باشه. پس و متناهیتون جواز بالقوا و همچنین متناهیان از شوق طبیعی، دو تا مطلب داری میگه تو همین دریجه دوم. دو تا مطلبه، یکی این که جواز به قوا یعنی اون چیزهایی که قوای شهوت و غضب ما رو جذب میکنن، یعنی مشتهیات که جاذب شهوت هست و منافرات که جاذب غضبه، خود اینها متناهی هن. اگر متناهی هن، اثر نامتناهی رو اینا بار نمیشه. دوم این که شوق طبیعی که همون صفت ذاتی این شهوت و غضبه، خود شوق طبیعی متناهیه. لتناهی اصناف، اضافه درست نیست، لتناهی اصناف شهوت و غضب و جوازبه ما و جوازبه ها. این تناهی اصناف شهوت و غضب دلیل است برای تناهی شوق طبیعی، و جوازبه ها دلیل است برای تناهی جوازب القوا. جوازبه هاست، جوازبه ها دارید، خب اونم خوبه. اگر جوازبه ها باشه برمیگرده به اصناف، اگر جوازه به هما باشه برمیگرده به شهوت و غضب. هر دوش درسته، هم جوازه به هما درسته، هم جوازه به ها درسته. منظور اینه که اون قسمت اول این تعلیل مربوط است به تناهی شوق طبیعی، قسمت نهایی این تعلیل مربوط است به تناهی جوازه به قوا. چرا شوق طبیعی متناهی است؟ چون اصناف شهوت و غضب متناهی هم. چرا جوازه متناهی است؟ که این دیگه بیان همونه، یعنی تعلیلی است که جوازب القوا، جوازب این شهوت و غضب هم متناهیست. چون جوازب شهوت و غضب متناهیست، پس جوازب قوا هم متناهی هست. این دلیل دوم بود که توجه شدید چی شد. این دلیل دوم رو میتونیم مستقل بگیریم، اگه مستقل گرفتیم باید متناهیتون جوازب القوا و شوق طبیعی بخونیم، اما میتونیم به این صورت بخونیم که ملحق بشه به دلیل اول. المتناهیت الزواد، از ظلمات متناهیت الزواد و متناهیت جواز بالقوا و شوق طبیعی. چه عطف بگیریم این متناهیت رو بر المتناهیت الزواد، یعنی اجسامی که ذاتشون متناهیست و اجسامی که اگر جاذبه دارند جاذبه هاشون متناهیست، اگر محل قوه شوقیه ما هستند، قوه شوقیهی که در اونهاست متناهیست. توجه کنید چی از می کنند. یه جوری باید این دو عبارت رو به جهت ارتباط بدیم، چون اول گفت المتناهیت زباد، یعنی اجسامی که متناهیت زباد هم این، و متناهیت باز باید صفت جسم باشه. جسمی که جوازه به قوا در اون جسم کمه، چون جوازه به قوا در این عالم همه جسم هست یا جسمانی هست. ما جوازبی در این عالم نداریم که عقلی باشه. جوازب عقلی مال عالم ملکوته، مال این عالم نیست. این عالم همه جوازبش جسمیه یا جسمانیه. شوق طبیعی هم که همون قوه شوق باشد، بنابر نظر آقایون حلول در جسم دارد، پس او هم به یه صورت جسمیه، تناهی دارد، جوازب قوایی که در جسمند، جوازبی که در جسمند و شوق طبیعی که جسم محلش است، اینا تناهی دارن. اگر اینا تناهی داشتن، نفسی هم که بالاخره از اینها میخواد استفاده کنه، از این شوق میخواد استفاده کنه و استفادهشون میخواد رو این جوازه بارد کنه، اونم میشه متناهی، اثرش میشه متناهی. توجه شده این که به این صورت دوم هم میشه عبارت رو معنا کرد که بشه این عبارت دنباله دلیل اول. خب و این کان نفس که در نسخه قدیم داره ولو کان نفس، این دلیل سفونه بر این که آثار نفوس متناهی هست. دلیل سوم بیانش اینه که نفس ما در عالم نوری و در افق نوری موجوده. چرا خدا این نفس رو از عالم نوری تنزلش میدهد به عالم پایین؟ برای اینکه این نفس نقص دارد و با تنزل به عالم پایین و ارتباط با ماده از طریق افعالی که به وسیله این ماده انجام میدهد، نقصش را برطرف کند و خودش را به کمال لایق برساند. پس خود از اون تنزل نفس و ارتباطش به بدن به خاطر به کمال رسیدنه. اگر نفس قوه نامتناهی می داشت و آثار نامتناهی می داشت، کامل بود، احتیاج به تکامل نداشت، احتیاج نداشت که از اون بالا تنزل پیدا کند و خودش را با اجسامی که اصلا باش مناسبت ندارن درگیر کنه، احتیاجی به کار نداشت. از این که این رو فرستادن پایین و بهش گفتن به وسیله تعلق به جسم خودت را کامل کن، معلوم میشه ناقص بوده. ناقص بوده یعنی قوهش اثر نامتناهی نداشته، نمیتونست کار نامتناهی انجام بده. اگر میتونست کار نامتناهی انجام بده، اولا مناسبت نداشت با اجسام، خیلی بهشون فاصله بود و دو تا نامناسب به همدیگه ارتباط پیدا نمیکردن. ثانیا احتیاج نداشت به اجسام، احتیاج نداشت که با اجسام بیاد مرتبط بشه و خودش را به کمال برسونه، نقشش را برطرف کنه. از این که ما میبینیم به اجسام تعلق گرفته و از اون افق نوری تنزل کرده، معلوم میشه که با اجسام مناسبت دارد اولا و به اجسام احتیاج دارد ثانیا. پس معلومش متناهیه، معلومش تاثیرش متناهیه، فعل نامتناهی نمیتواند صادر کند. و این کان نفس غیر متناهی القوه، اگر نفس غیر متناهی القوه بود، ما جذبها، جذب نمیکرد این نفس رو. شواغل البرازخ، برازخ یعنی اجسام، شواغل این اشتغالات، اشتغالاتی که این برازخ ایجاد میکنن، یعنی اون چیزهایی که نفس رو مشغول میکند، برازخی که بالاخره نفس رو مشغول میکنند بر اثر تعلقی که نفس رو اونها میگیره، این شواغل.